ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پشتر دیگر تا اندونزی،
زبان فارسی کم دانه
خوبصورت لفظ جو آئے عرب ایران سے،
خدمت گزار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دہلی،
از دست داده های خود را دوباره احیا. یکی از دست داده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با طراوت خواهد بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
هنوز چشم مرادم رخ تو سیر ندیده، هوا گرفتی و رفتی ز کف چو مرغ پریده. تو را به روی زمین دیدم و شکفتم و گفتم که این فرشته برای من از بهشت رسیده. بیا که چشم و چراغم تو بودی از همه عالم، خدای را به کجا رفتی ای فروغ دو دیده. هزار بار گذشتی به ناز و هیچ نگفتی، هزار بار گذشتی به ناز و هیچ نگفتی که چونی ای به سر راه انتظار رسیده. چه خواهی از سر من ای سیاهی شب هجران، سپید کردی چشمم در انتظار سپیده. به دست کوته من دامن تو کی رسد ای گل، که پای خسته من عمری از پی تو دویده. ترانه غزل دلکشم مگر نشنفتی، که رام من نشدی ای غزال رمیده. خموش سایه، خموش سایه، که شعر تو را دگر نپسندم، که دوش گوش دلم شعر شهریار شنیده. به نام حضرت دوست، که جهان زنده به مهر اوست. سروران و عزیزان شنونده، درود بر شما، روز و روزگارتون به نیکی باد. امیدواریم در گرمای ماه مرداد دلتون هم گرم و خوش به جانهای عزیزان و آسوده از روزگار باشه. وطن فارسی چهارمین روز مرداد با مهر و ارادت به شما خوبان تقدیم میشه. شعر نخستین برنامه غزلی از استاد هوشنگ ابتهاج بود که به شما همراهان وطن فارسی تقدیم شد و همینطور که شنیدید در بیت آخر استاد ابتهاج شعر شهریار رو به نیکی تحسین کرده بود. حالا تصنیفی با صدای خوش استاد همایون شجریان به نام بزم تو رو بشنوید بر روی شعری از استاد هوشنگ ابتهاج که عمرش دراز باد، با نغمه پردازی علی قمصری.
بزم تو مرا می‌طلبد، افسوس بر آن چشم که با پرتو صد شب در آینه دید و ندانست کجایی. افسوس بر آن چشم که با پرتو صد شب در آینه دید و ندانست کجایی.
سپاس که این دقایق رو در کنار برنامه زنده وطن فارسی از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. آنچه امروز در وطن فارسی برای شما تدارک دیدیم از این قراره: گفتگو با آقای دبیری نژاد مدیر موزه ملک درباره برنامه‌های موزه در سالگرد درگذشت حاج حسین ملک. گفتگوی همیرا فراتی با دکتر امیر ابراهیم رسولی مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد پاسداشت زبان پارسی. گفتگو با سعید اسلامزاده درباره برنامه‌های کتاب‌فروشی گویه. گفتگو با خانم سمانه رزاقی، مدیر نشر نفیر، درباره زنده یاد امیر حسین میرزاییان. بریم به سراغ پرسش برنامه. در بخشی از وطن فارسی امروز با شما درباره نمایش نامه و نمایش نامه خانی صحبت میکنیم. کدام یکی از نمایش نامه های ایرانی یا غیر ایرانی رو روی صحنه تماشا کردید؟ میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک 220-485-220-588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558. این دقایق رو در کنار برنامه زنده وطن فارسی سپری می‌کنید. این برنامه آینه است برای صداهای ادبیات فارسی در حوزه تمدنی زبان فارسی. امروز چهارم مرداد، سال روز درگذشت حسین آقا ملک، بنیانگذار کتابخانه و موزه ملی ملک است. حسین آقا ملک یکی از واقفان بزرگ کشور ماست. او یکی از ثروتمندترین مردان ایران در دهه 50 و بزرگترین واقف تاریخ معاصر ایران. حسین آقا ملک بیش از 2 میلیارد تومان به ارزش آن روزگار از اموال و دارایی‌های خیش رو وقف امور عام المنفعه کرد و اونها رو تقدیم آستان قدس رضوی. حاج حسین آقا ملک از جوانی علاقه ویژه‌ای به کتاب، کتابخانه‌ای، نسخه‌های خطی و اشیاء قیمتی و موزه‌ای داشت. حاج حسین آقا هنگامی که در 28 سالگی به دستیاری پدر برای اداره املاک خراسان به اون دیار سفر کرد، در مسیر همون سفر پس از تماشای نسخه ای از دیوان ابن یمین، شاعر سده ششم هجری در نیشابور، و نیز آشنایی با پاره ای از نفایس حرم رضوی، به گردآوری نسخه های خطی و تشکیل کتابخانه علاقمند شد. او حدوداً از سال 1287 خورشیدی کتابخانه‌اش را در مشهد بنیان گذاشت و پس از درگذشت پدر با جابجایی اون به خانه پدری در بازار بین الحرمین تهران در اختیار اهل فضل و دانش قرار گرفت. کتابخانه و موزه ملی ملک از سال 1278 خورشیدی که نخستین اندیشه درباره گردآوری کتاب و تشکیل یک کتابخانه به ذهن حاج حسین آقا ملک راه یافت، تا امروز که 123 سال از اون روزگار میگذره، دوره‌های مهمی از دگرگونی رو از سر گذرونده. حسین آقا ملک تونسته بود نخستین موزه خصوصی ایران رو بنیان بگذاره. او گنجینه ارزشمندش رو به همراه خانه پدری و اساسیه اون در 6 آبان 1316 خورشیدی وقف آستان قدس رضوی کرد. این مجموعه شامل هزاران نسخه نفیس خطی و چاپ سنگی، آثاری چون فرش‌ها، مبلمان، تابلوهای نقاشی، طعم، سکه، آثار لاکی، خوشنویسی و نگارگری است. حاج حسین آقا ملک 35 سال پس از وقف کتابخانه و موزه در سال 1351 درگذشت و تولیت موقوفات به ویژه کتابخانه و موزه ملی ملک مستقیماً در اختیار آستان قدس رضوی قرار گرفت. به مناسبت 50مین سال روز درگذشت حاج حسین آقا ملک، مراسم رونمایی از کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های این واقف بزرگ در موزه ملی ملک برگزار میشه. آقای رضا دبیری نژاد، رئیس موزه ملک، حالا مهمان ما در برنامه وطن فارسی هستند. درود بر شما آقای دبیری نژاد، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و ممنون از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید. آرزوی اوقات خوبی رو برای شنوندگانتون دارم.
متشکرم از شما. یه اتفاق فرخنده‌ای هر سال میفته، ما به واسطه این یادکرد از یه رویداد بزرگ انسانی، فرهنگی و هنری یاد میکنیم که میتونه خیلی معناگرایانه باشه. چقدر خوب که تولیت موقوفات به ویژه کتابخانه هم این موضوع رو در نظر داره و هر سال این رویداد رو واقعا گرامی میداره با برنامه‌هایی که در پیش گرفته. امسال چه خبر هست؟
خواهش میکنم. خب امسال برای ما یکم سال ویژه‌ایه.
بله. از
که هم 50مین سالگرد وفات مرحوم ملک هست که حالا خب چون میدونیم دیگه مرحوم حاج حسین آقا ملک سال یک سال عمر میکنه و خب امسال 151مین سالگرد تولد ایشون 85مین سال وقف کتابخانه موزه ملی ملک هم هست. از این جهت خب ما امسال کل سال رو سعی کردیم چند برنامه رو در چند نوبت در نظر بگیریم که اولین مراسم هم مراسمی است که فردا قرار برگزار بشه با حضور تعدادی از واقفین فرهنگی کشور، رئیس سازمان اوقاف و همینطور برخی از مدیران آستان قدس و علاقه‌مندان و همینطور کسانی که به مجموعه کتابخانه موزه ملی ملک آثار اهدا کردند. مراسم یادبود و گرامی داشت یاد مرحوم حاج حسین آقا ملک رو داریم. در کنار اون هم یک نمایشگاهی رو داریم از منتخب اسناد، عکس ها، دستنوشته ها و معرفی خود حاج حسین آقای ملک و رونمایی از سه تا کتاب، فهرست نسخ خطی پزشکی از کتابخونه ملک، همینطور دو تا کتاب که در واقع مجموعه اسنادی هستند که مربوط به دوره قاجار هستند و توسط حاج حسین آقا ملک گردآوری شدن، و یک کتاب هم روزگار ملک که منتخبی است از روایت ها و خاطرات رجال فرهنگی کشورمون که حاج حسین آقا ملک رو دیدن و خب تجربه کردن محضر ایشون رو و نگاهیشون رو روایت کردن که چه خاطرات و چه موضوعاتی رو دارن. سعی کردیم به این بهانه در واقع فرصت بازشناسی ایشون رو داشته باشیم. کسی که فکر میکنه سعادت مردم ایران رو با ترقی و عارف باید پیش ببره و برای ترقی معارف میاد کتاب گونه اون بوزه رو ایجاد میکنه.
خیلی اندیشه بلندیست. من فکر میکنم که کارهایی از این دست و برگزاری یادبودها و این سخنرانیها یک چهره‌ای از یک انسانی رو برای ما نمایش میده که تماشای اون حداقل در روزگار ما با این همه دغدغه‌های عجیب و غریبی کمی به نظر میرسه که دور از ذهنه و چقدر خوبه که ما میتونیم این چشمنداز این انسانهای با ارتفاع رو واقعا تماشا کنیم در این روزگار آدمهای کم ارتفاع.
نکنه خیلی جالبه بهتون میگم که حاج حسین آقا ملک میگه که به نقل از ابن سینا،
بله،
خودش در زندگی نامه خود نوشتش میگه که عرض زندگی مهمتر از طول اونه و به خود
دوستان
میگه حالا حاج حسین آقا ملک هم عرض و داشت هم طول زندگی رو،
بله،
عمر بلند 101 ساله و شاید این تجربه عمر بلند که مشروطه رو دیده بود، تغییر حکومت‌های مختلف رو دیده بود، دو تا جنگ جهانی رو دیده بود و نابسامانی‌های دیگه، حتی ماجرای کودتای 28 مرداد و خیلی چیزهای دیگه. و در این زمانه‌های مختلف می‌بینه که ملت ایران دارن چقدر درد می‌کشن و می‌بینه که چقدر از میراث اونها داره خارج میشه و برای همین فکر می‌کنم این دردمندی اونه که باعث میشه همه داراییشون رو می‌کنن. شاید حاج حسین آقا ملک اولین کسی که کلمه میلیاردر براش به کار برده شده
در اون دوره.
بله در اون دوره. و ما میبینیم که مثلا در قبل از فوتشون، مثلا در دهه 40 در مصاحبه‌های روزنامه‌های اون وقت نوشتن که تاکنون مثلا اینقدر میلیارد حاج حسین آقا ملک مثلا وقف کرده به آستان قدس رضوی.
حالا کهکشانی بوده اون موقع.
بله. و حالا در نظر داشته باشین که این غیر از سایر وقفیات و کار خیلی که ایشون انجام داده، ایشون مثلا در شهرره تهران زمین و خونه دادن به فرهنگی ها، کل خیابون وکیل آباد مشهد و باغ‌های اون رو به شهرداری، به فرهنگیان و موضوعات دیگه دادن. و
از کجا اومده این وسعت نظر؟
همین میخوام بگم، به نظرم این که ایشون یادمون باشه دو تا کار میکنه. از همون بچگی مثلا شاگرد یه بزرگانی مثل میرزا ابوالحسن جلوه بوده.
بله.
و مثلا خب با فرهنگ و سنت‌های ایرانی و آشنا بوده و خب یادمون باشه ما بازاریان و تجار قدیم و فقط کاسب نبودن،
آفرین همینه،
در واقع فرهنگ رو میفهمیدن، ادبیات رو میفهمیدن، برای همین هم دانش داشتن. و این گونه ایست که در گذشته ما ببینیم حامیان فرهنگ و هنر خود این بازاریان هستن، این تجار
بله،
هستن
بله.
که این شرایط رو فراهم میکنن دیگه. خب حالا در این شاید هم ایشون رو بشه آخرین نسل از این دسته بازاریان این گونه جمعی و شرایط رو ببینیم. و برای همین هم هست که این دانشه که حتی جالبه که در اون دوره یه نگاه به دانشهای روز هم داره، مثلا دور چشم باباش میره مثلا چه میدونم زبان فرانسه هم یاد گرفته، یا مثلا تجربه های این گونه ای که میخواد هر دو بچه رو داشته باشه. برای همین هم هست که از کتاب خونه و از نسخ خطی شروع میکنه و تهش به موزه میرسه.
اصلا خیلی مترقیه اندیشه، میدونی؟
بله بله بله. یادمون نباشه بیش از این که به محصول نگاه بکنه داشته به اندیشه فکر میکرده. برای همین هم هست که اندیشهش پایدار میده. ما میگیم که حاج حسین آقا ملک درست حیات زمینیش تموم شده اما حیات فرهنگیش تموم نشده. برای همین هم اینقدر در وقفنامه‌اش همه چیز رو مرتب دیده. وقفنامه‌های هفتگانه حاج حسین ملک حتی راه توسعه و افزایش آثار رو دیده و گفته مثلا نیم اوش درآمد سالیانه باید خرج خرید کتاب آثار برای کتابخونه و موزه بشه.
بله.
یا مثلا گفته آقا برای اینکه یادمون باشه در سال 1316 داریم صحبت می‌کنیم.
بله دقیقاً.
چون مواد محترقه برای و آتش‌سا برای آثار موزه و کتابخونه خطرناکن، استعمال دخانیات و مواد محترقه علل اطلاق در فضای کتابخونه و موزه ممنوعه. یه جالبش اینجا ایشون این نگاه رو داشته که بتونه موزه‌ای داشته باشه فاخرتر و در حال توسعه، اگرچه خونه پدریش رو مبنای اول کتابخونه موزه وقفی میذاره 1316 وقف میکنه، اما مثلا 10 سال بعدش 1326 زمینی رو در مجمع باغ ملی تهران در کنار موزه ایران باستان میگیره و وقف میکنه برای ساخت کتابخونه موزه جدید که حالا بماند که تا قبل از انقلاب میشه باند هلیپد امور خارجه و امکان این ساخت به وجود نمیاد. بعد از انقلاب وقفنامه ها رو احیا میکنن، زمین رو پس میگیرن و ساخته میشه و سال 75 نیتیشون تحقق پیدا میکنه.
بله.
و اینجاست و حتی مثلا شرایط حفاظت، مرمت، شرایط انتقال آثار، جابجایی آثار و حتی تخلف کارکنان رو اینکه چگونه باش برخورد بشه کرد. حتی در اون زمان انگار شکلی از بیمه و موارد دیگر رو هم برای مجموع کارکنانش دید.
حالا یه نکته خیلی جالب اینه که به نظرم میرسه که اندیشه به شدت متجدد و مترقیه ولی پاها همچنان در سنت هست و این یک شکل متمایز از ایشان ساخت. مثلا وقفی که به آستان قدس رضوی میکنن، میدونید؟ یعنی اندیشه متجدد ریشه های خودش رو در سنت پیدا میکنه، دست میزنه به یه اقدام عجیب این شکلی.
خب برای اینکه فکر میکنه پیشرفت ملت و فرهنگ حاصل اینه که خود جامعه اون رو حفظ بکنه.
بله دقیقاً.
شاخه‌هایی از دل خود جامعه پیدا بکنه. حاج حسین ملک داره اینقدر تغییر حکومت‌ها رو می‌بینه، در طول عمر خودش باید به یه چیزی پناه ببره که این تغییرات رو نداشته باشه. و یادمون باشه آستان قدس و سنت وقت مال خود مردم و خود مردم حافظونه. و فرهنگ حرفی که امروز ما داریم می‌زنیم در موضوع توسعه پایدار و توسعه فرهنگی وقتی تحقق پیدا میکنه که امتداد خود فرهنگ باشه. ما نمیتونیم با انقطاع فرهنگ به نتیجه برسیم
یا آرز بشه بر فرهنگ. باشه
کتابخانه و موزه در فرهنگ ما ریشه های پنهانی داره. یعنی مثال دارم میزنم،
بله.
وقتی میراث فرهنگی صحبت میکنیم، در گذشته بخش عمده از میراث فرهنگی ما به معنای فرهنگ، دانش و هنر در کتاب و کتاب‌آرایی تجلی داشته و کتابخونه‌ها نقش گالری‌ها و موزه‌های امروز ما رو داشتن،
بله.
چون همه هنرها در این اثر جمع می‌شده. برای همین هم هست که ما می‌بینیم کتابخونه‌ها حافظ گنجینه‌های تاریخ فرهنگ ما هستن. بعد هاست که حالا محصولی به اسم موزه پدید میاد در کنار کتابخونه قرار می‌گیره. و یادمون باشه نیت مهمه. برای همینم ایشون فکر میکنه این دوتا باید مثل دوتا بال کنار همدیگه باشن که بتونیم فرهنگ، میراث فرهنگی و در واقع به معنای اون زمان بگیم ترقی معارف و به معنای امروزیش بگیم توسعه فرهنگی و علمی اتفاق بیفته.
درود بر روح و روحیه بلند ایشان. یه چیز دیگری که برام جالبه، این همروزگاری و به نظرم میرسه شاید همجواری ایشان با امیرکبیر بوده، از این هم اطلاعی دارید؟
خب یک نسبتی وجود داره. نکنه در واقع داستان خانوادگی ایشون به زمانی برمیگرده که امیرکبیر میخواسته در واقع ناصرالدین رضای ولیعهد رو بیاره به تهران بر تختشونه.
خب.
و بعد اونجا پیوندی شکل میگیره در زندگیشون و خب یه نسبت خانوادگی. و به نظرم میاد این علاقه مندی که حتی سعی کرده مثلا آثاری از امیرکبیر مثل عهدنامه ایشون در نوشته ایشون رو جمع بکنه، به نظر میاد که این عرض ارادت و علاقه بر تفکر حاج حسین تأثیر گذاشت و این دردمندی رو میشه در واقع همون چیزی که امیرکبیر میخواسته. من گاهی وقتا این تعبیر رو به کار میبرم که اون ناکامی امیرکبیر رو که میخواسته از شکل دولت به نتیجه برسه در حوزه ترقی معارف و جامعه، حاج حسین میاد خارج از دولت و با بنیان گذاشتن اندیشه که بتون راه پیش ببره، نه در لحظه پیش میگیره. شاید همه اینها دوچار یک دغدغه و دردن، ولی هر کدوم از یه منجورایی میرن.
این روایت حمایت مالی حاج حسین آقا از یکی از شاهزاده های ناصری درسته؟
حاج حسین آقا نیست، جد ایشون.
آها.
جد حاج حسین آقا ملک زمانی که در واقع ناصرالدین مرزای ولیعهد میخواست بیاد به جای محمد شاه قاجار به تهران، در واقع امیرکبیر که حالا معلم و صدر اعظم بوده در واقع متوسل به خاندان ملک میشه. و خب یادمونم باشه حاج حسین آقا ملک اصلیتا تبریزی و مجتهدزاده هستن.
کاملا متوجه شدم چیه داستان.
این گونه حمایت مالی شکل میگیره به جهت این که بتونن خرج سفر اینها رو تامین بکنن به تهران بیان.
خیلی خیلی متشکرم. برای پایان فقط شما آدرس موزه رو هم میگین لطفا.
کتابخونه موزه ملی ملک در محوطه تاریخی میدان مشق قرار داره. یعنی شما اگه به میدان امام خمینی بیا، خیابون امام خمینی، حد فاصل خیابون فردوسی تا خیابون سیله تیر از سردار باغ ملی تهران که رد بشید، در محوطه امور خارجه یا محوطه میدان مشق، چیزی که اصطلاحا
خیابون ملل متحد
داره، شما به کتابخونه موزه ملی ملک میرسید.
بسیار خوب، درود بر شما. متشکرم که انقدر جامع به من پاسخ دادید و در این گفتگو اینچنین خوب با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی
می‌کنم. ممنون از لطف شما. موفق و معید.
شاد و پیروز باشید. قربان، خدا نگهدارتون باشه.
جانانه یار جانانم، آی تو شمعیم و پروانم. جانانه یار جانانم، آی تو شمعیم و پروانم. زخم شمشیر خون میشه، امان از حرف جانانم. زخم شمشیر خون میشه، امان از حرف جانانم. دلی دارم پر از درد و پر از غم جانانم. آی دلی دارم پر از درد و پر از غم جانانم. آی اگر دستش کنی میپاشد از هم جانانم. آی اگر دستش کنی میپاشد از هم جانانم جانانه یار جانانم آی تو شمعیم و پروانم جانانه یار جانانم آی تو شمعیم و پروانم زخم شمشیر خون میشه امان از حرف جانانم زخم شمشیر خون میشه امان از حرف جانانم